العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله على آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب آیه فضلا چهار اثر بر حیوانی را که تزکیه نشده باشد به آداب شرع مقدس مترتب میشه. اثر اول این است که حیوانی که تزکیه نشده اکل او حرامه. اثر دوم این است که نماز در اجزاء حیوانی که تزکیه نشده باشد باطله. اثر سوم این است که حیوان غیر مزکا یا میته نجس است. اثر چهارم هم اینه که حیوان میته انتفاع به او جائز نیست. خب تک تک این آثار به حسب روایات آیات ثابته، اما حرمت لحم، حیوانی که تزکیه نشده حرام است لحم او، به صریح آیه شریفه حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و ما اهل لبه لغیر الله الا ما زکیتم. در این آیه شریفه تنها استثناء کرده از حرمت لحم و حرمت اکل لحم حیوان مزکارا، غیر مزکا در تحت مستثنا من داخله. پس حرمت لحم مسلم ثابت، اما نجاست این حیوان به حسب آیه شریف روایات نجاست ثابت میشه برای حیوانی که میته باشه. ما در بحث های قبل خوندیم یکی از نجاسات میته است. هر حیوانی که دارای نفس سائله باشه اگر اینکه بمیرد و به غیر تزکیه بمیره نجسه، و این مسئله هم مسلم روایات هم قبلا گذشت بسی درش نبود. اما حرمت انتفاع به حسب روایات زیادی که در باب چندم هست که باب باب 34 از اطعمه محرمه وارد شده که انتفاع به بیت حرام است، من جمله روایت موثقه علی ابن مغیره است که سوال میکنه آیا انتفاع به بیت جائز یا نه. حضرت میفرماید لا، جائز نیست. اما عرض کنم حضورتون که چارمی چی بود؟ عدم جواز صلات. عدم جواز صلات هم در روایت عبدالله بن بکیر که مفصلا شرح داده چه چیزهایی در حال نماز جائز نیست، در روایت عبدالله بن بکیر هم این جمله تصریح شده که فرموده است به این که کل شیء منه جائز الا اذا علمت انه زکی قد زکاه الذابح یا قد زکاه الذبح، که این روایت هم برای اینکه یادداشت بفرمایید باب دوم از ابواب لباس مصلی است که فرمود فإن کان مما یؤکل لحمه فالصلاة فی و بره و شعره و کل شیء جائز اذا علمت انه زکیون، اگر تزکیه شده باشه نماز در او جائزه. پس طبق این روایت اگر تزکیه، چون میدونی که جمله شرطیه دلالت بر مفهوم داره، و خصوص این روایت که در صدرش موارد غیره چی ترازه کرده، مواردی که جائز نیست نماز در اجزا او مفصل ذکر کرده، بعد فرموده است که حیوان معکول اللحم اگر تزکیه شده باشد نماز خوندن در اجزاء او جائزه. بنابر این قشنگ روشن میشه دو اثر مال میته است. میته اثر اولش اینه که نجسه، اثر دومش هم طبق روایت علی بن مغیره انتفاع به میته جائز نیست. دو اثر هم مال غیر مزکاست، حیوانی که تزکیه نشده باشد حرمت در آیه شریفه فرمود الا ما زکیتم، پس مستثنا من اینی که اگر تزکیه نشد حرامه. به همین طور عرض کنم که حرمت لحم هم داره، که این حرمت لحم و اثر دیگرش هم که عبارت از عدم جواز صلات در او طبق روایت عبدالله ابن بکیر. اجزاء میته فرق میکنه، اجزاء میته اگر بناشید مثل شعر و وبر و امثال زالک باشه بله باز هم نماز جائز نیست. اما حالا اگر بناشید کسی یه تکی گوشتی از اجزاء میته همراهش باشه اون بحث دیگریه. به محضرتون عرض می شود که پس فضلای محترم چهار اثر را ما دیدیم برای میته و آدم مزکا مترتب میشه. دو اثرش را به صریح قرآن و به صریح روایات برای عنوان میته است، یکی نجاست و یکی عدم جواز انتفاع، و دو اثر هم برای غیر مزکاست که یکی حرمت و دیگری هم عدم جواز صلات در غیر مزکاست. سخن مهم اینه که آیا آثار میته هم برای عنوان غیر مزکا مترتب میشه تا بگیم حیوانی که تزکیه نشده باشد علاوه بر اینکه حیوان غیر مزکا حرمت لحم داره نجس هم هست و با او نمی شود نماز خوند و امثال زاده. و در مورد شک هم می توانیم به استصحاب عدم تزکیه ثابت کنیم همه آثار چارگانه را، هم وقتی تزکیه به استصحاب عدم تزکیه هم ثابت می شود حرمت لحم، هم ثابت می شود نجاست، به هم ثابت میشه عدم جواز حمل فی الصلات و عدم جواز انتفاع. تمام بحث در اینجاست. استاد خویی میخوان بگویند که این دو اثر که برای میته مترتب شده، اول اینکه میته نجس است، دوم اینکه میته حمل او در صلات من همه گونه انتفاع به او حرامه. ایشون میفرمان این دو عنوان مترتب بر میته شده، اون دو عنوان دیگر که عدم جواز صلات باشه و عدم از کنم حضورتون که به نجاست باشه، نه عدم جواز حمل در حال صلات باشه متفرق شده بر غیر مزکا، نتیجه این میشه که حالا اگر ما یک حیوانی را دیدیم مطروح در بیابانه، شک کردیم که آیا تزکیه شده یا تزکیه نشده، استصحاب عدم تزکیه بار میشه. و دو اثری که غیر مزکا داره که عدم جواز حمد فی الصلات باشه، و از کنم حضورتون که اثر من نه نجاست مال میتهه، عدم جواز حمد فی الصلات و عدم از کنم که عدم جواز اکل، این دو اثر که عدم جواز اکل باشه اگر ثابت نشود، فقط بر اساس بر استصحاب عدم تزکیه این دو اثر وار میشه، اما نجاست مترتب نمیشه. لذا ما اگر گوشتی را دیدیم، پوستی را دردیم، درد حیوان افتاده، میگیم بله این حیوانی که پوستش افتاده یا گوشتش افتاده، این چون تزکیه نمیشه. به چه دلیل تزکیه نمیشه؟ به خاطر استصحاب. استصحاب عدم تزکیه ثابت میکنه که این حیوان مزکا نیست. حالا که مزکا نیست، دو اثر عدم تزکیه بار میشه، اما دو اثر میت بودن مترتب نمیشه، یعنی نجاست و عدم جواز انتفاعات دیگر به برکت استصحاب عدم تزکیه ثابت نمیشه. تمام بحث در اینجاست. این اثر عملی هم زیاد داره. مثلا پوستی که از خارج میاد، خب ما میتوانیم بگیم استصحاب میکنیم عدم تزکیه را، لامحاله اون دو اثر عدم مزکا بار میشه، اما نجاست دیگه بار نمیشه، چون نجاست موضوعش میته است. استصحاب عدم تزکیه اثبات میته بودن را نمی کنه. این نظر مرحوم استاد خویی است. این نزاعیشون با مرحوم محقق همدانی داره. محقق همدانی میفرماد که نه، نجاست مختص نیست به میته، بلکه به حسب روایت غیر مزکا هم محکوم به نجاسته. به چه دلیل؟ به دلیل روایت حسن صیقل. در روایت حسن صیقل فضلا، اول نامه میسه خدمت حضرت رضا علیه السلام که ما کارمون، سرکارمون با پوست های حیواناته. این پوست هایی که پیش ما میارن گاهی میته است و غیر مزکاست و گاهی هم زکی تزکیه شده است. ما با این پوست ها غلاف شمشیر درست میکنیم و امثال ذالک. آیا نماز خوندن ما چه حکمی داره؟ حضرت میفرماید اتخذ للصلات ثوبا، برای نماز خوندن خودتون یک لباس دیگری بگیرید. معنیش این که آقا این لباستون که سر کار دارید با پوست های غیر مزکا نجسه، بنابراین باید برای نماز از حیواناتی که تزکیه شده است استفاده کنید. پس حیوان غیر مزکا نجس هم هست. لذا امام میگه برای نماز از پوست، از لباس دیگری استفاده میکنید. که بعد این دو مرتبه نامن میشه خدمت امام جواد علیه السلام و میگه پدر بزرگوار ما اینطور گفت، حالا ما از حیوانات وحشی که تزکیه شده از پوست اونا استفاده میکنیم، چه کنیم؟ حضرت در اینجا میفرماید ببین که خب اگر تزکیه شد دیگه احتیاج به عوض کردن لباس ندارید. مرحوم محقق همدانی میگه از این استفاده میشه که پس حیوان غیر مزکا نجس هم هست. این که استاد خویی میگه نجاست حکم میت است، نه، نجاست حکم غیر مزکاست. همونطوری که غیر مزکا خوردنش حرامه، همینطور نجاست او هم ثابته. خب آقایون، که مسئله محل ابتلا هم هست در مسائل این پوستایی که مخصوصا میاد تو کشور ما، یا متاسفانه گاهی شنیده میشه که بعد از قصابا بسم الله نمیگن دو همسال زارک، این پوستا مصیبت درست میکنه برای زندگی مردم. لذا ما این بحث رو خوبی که قشنگ تحقیق کنیم و بررسی کنیم. مسلم است که عنوان میت یک عنوان به قول استاد خویی عنوان وجودی است. میت عبارت است از اون حیوانی که بمیرد و زهاق روح در او بشه، منتها به غیر وجه شرعی. طبعا یه امر وجودیه، زهاق روح از او بشه و با ذبح شرعی نباشه. مزکا چیه؟ مزکا هم حیوانیست که او سرش بریده بشه و با آداب شرع از دنیا بره و زهاق روح بشه. اینا هر دو امر وجودی هن. تزکیه امر وجودیست برای اینکه مسلم تزکیه یاج به استقبال بسم الله گفتن فری اوداج اربعه امثال اینها لازمه. نام حال امر وجودیه، هر امر وجودی هم مسبوق به عدمه. لذا اگر ما شک کردیم در تزکیه، استصحاب عدم تزکیه علال قاعده جاری میشه. میته هم چون براش زهاق روحی بشه بر غیر اصل شر، این هم امر حادثیه، استصحاب عدم در او جاری میشه. منتها ما گفتیم که هر چرا که تزکیه نشده باشد به منزله میته، به منزله میته است، از نظر اعتبار دوتاست. یعنی اعتبار میت بودن از نظر اعتبار با عدم تزکیه فرق میکنه. تزکیه و عدم تزکیه یعنی اون چرا که معتبر است انجام نشود. میت هم عبارت است از موت حتف اند. این دوتا دو امر وجودی هستند که لا ثالث لهما. طبعا وجود هر کدام ملازم با عدم دیگریه. اگر تزکیه شد لا محاله میته نیست، اگر میته شد لا محاله باز مزکا نخواهد بود. اما از نظر آثار استاد خویی میخوان بگوین دو اثر برای میته بار شده که عبارت از نجاست و عدم انتفاع، و دو اثر بار شده بر مزکا و غیر مزکا که حرمت دم و عدم جواز حمل فسراته. حالا ما اگر یک حیوانی مطروحی دیدیم و شک کردیم که این حیوان مزکاست یا نه، با استصحاب عدم تزکیه میگیم خوردن او جائز نیست و همینطور حمل او هم در صلات جائز نیست، ولی طهارت و نجاست را اثبات نمی کنه. نه دیگه، نجس بودنش فرع بر این است که میته بشه و استصحاب عدم تزکیه عنوان میته بودن را ثابت نمی کنه، زیرا این اصل مثبته. لا محاله می توانیم در این حیوانی که مکروه است در بیابان دیدیم نمی توانیم بخوریم او را، نمی توانیم بفروشیم، اما می توانیم بر او آثار طهارت بکنیم، زیرا اینکه به استصحاب عدم تزکیه میت بودن ثابت نمیشه. وقتی میت نبود نجاست هم نیست. بله، به قول آقای محقق همدانی، اگر همین اینقدر مزکا نبود نجس هم هست. اما باید به آقای محقق همدانی بحث کنیم که آیا نجاست اثر عنوان میته است یا اثر عنوان غیر مزکا است. از من روشه شد آقایون؟ بله. پس ببینید، مسئله این است که میت با مزکا مسلم است که بینشون تضاد. غیر مزکا هم با عنوان میت بینشون تضاد، یعنی ممکنه حیوانی غیر مزکا باشه اما اعتبارا میت هم نباشه. گرچه در حسب واقع هر چرا که غیر مزکا بود از نظر شرع عین میت است، اما از نظر اعتبار میت غیر از عدم مزکا است، چون اعتبارا دو چیزه، بنابراین اثر میت نجاست ولی اثر غیر مزکا نجاست نیست، مگر به قول محقق همدانی. خب عرض کنم چی؟ بله، اون که نجاست هم هست، خوردن نجاست هم حرامه، معلومه، اما بحث در مورد اینه که نجاست، ما و نجاست شما نمیخواید بخورید اما میخواید در لباس ابلت کنم که باشید لباس بپوشید، امثال دیگه هم باز ممنوع یا نه. یا مثلا مثل این پوستایی که دوری شرخ ها میگذرن که از خارج میاد، اینجا را میتونیم اثبات نجاست یادارشون کنیم یا نه؟ عرض کنم حضورم براتون که به نظر این حقیر استاد ما کم نتیه میکنه. غیر شما گفتید تزکیه عبارت است از اون که آداب شریعت در ضعف او حاصل بشه، از استقبال و تسمیه و فرج و اوداج اربعه و امثال اینها. در روایاتی که ما خوندیم روز اول رسماً هر چرا که غیر مزکا بود او را عنوان میته قرار داد، و میته در آن سه روایتی که روز اول خوندیم میته عبارت بود از هر چرا که ذبح شرعی نشده باشه. استصحاب درسته که اصل مثبت را جاری نمیشه، ولی شما که استاد خوبی هستید میفرمایید میته با غیر مزکا متحدند، مستاقند، ولی بالاعتبار با هم فرق میکنند. من درز میکنم در علم اصول اون چه که ثابته میگویند آثار شرعی که بر اثر عقلی مترتب بشه این اصل مثبت و ثابت نمیشه. مثلا میگویند اگر فرض کردید یک کسی قسم خورده که ایستاده نباشه، حالا ما شک میکنیم این آقا قبلا قاعد بوده، نشسته بوده، استصحاب کنیم به این که پس تاب الان نشسته است، حالا که نشسته است پس قائم نیست، چون ضد نشستن قیامه، اون وقت اثر حرمت قیام هم معرف کنیم. این بله درسته، چون که نشستن با قیام دو موضوع متفاوتن و بین یک بین اینها تضاد، نشستن ضد قیامه، استصحاب نشستن اثبات نمی کنه عدم قیام را، و وقتی که اثبات نکرد اثر حرمت قیام هم محو میشه. این درست. اما شما قبول کردید که مزکا حیوانی است که با همه آداب شریعت ذبح شده باشه و از روحش خارج شده باشه. میته هم هر چیزی است که این آثار بر او بار نشه. بنابراین فقط فرق به اعتبار و الا غیر مزکا عین میته است. از نظر وجود هر حیوانی که تزکیه نشد خود استاد قبول داره که این میته است. خب اگر میته وجودش متحد است با عدم تزکیه، استصحاب عدم تزکیه آثار میته را هم متردد میکنه. از نظر ما اینه. حالا هم برای استاد خویی اصرار دارن که نه، اینها دو مطلب عدم تزکیه غیر از عنوان میته است ولو بالاعتبار، میگن اعتبارا دو چیزه، بنابراین استصحاب عدم تزکیه اثبات نمی کنه که این حیوان میته است، در نتیجه نجاست که حکم میته است برش بار نمیشه. درست فرمایش شما، عینیت در کار نیست، اما در اینجا عینیته، چون شما گفتید به این که هر چه که غیر مزکا باشه میته است. چون گفتید که در بحثمون چند روایتی که روز اول خوندین که حالا میلم گیر تکرارش کنیم، اون روایت گفتش که هر چرا که مزکا نباشه میته است. بنابراین از نظر شریعت میته غیر مزکا است، هر چی که تزکیه نشده باشه میته. اتحاد در وجود است، نه اینکه دو تا دو شیء موجود متفاوتن و یکی ملازم با عدم دیگری باشه. بعد شما چی میگی؟ پس مرحبا به ناصر نا. شما میخواید بفرمایید که همون نبوده تزکیه مساوی است با همون میته بودن. آفرین. ما همه میخوایم عرض کنیم، میخوام بگیم به این که مرحوم استاد بین این روایاتی که در اول ما خوندیم که شیخ انصاری رضوان علیه هم از اینها همین استفاده را کرده، یه مرتبه این روایات را شما ملاحظه فرمایید. موسره سألته عن جلود سبا ينتفع بها قال اذا رميت وسميت فانتفع بجلده. یعنی اونی را که آداب تزکیه انجام شده او قابل انتفاع و اما المیت فلا. این میت را در مقابل چی قرار داره؟ در مقابل مزکا. بنابراین دو قسم بیشتر نیست، یکی میته است یکی مزکایه. اگر مزکا بود میته نیست، اگر میته بود مزکا نیست. در اینجا کاملا برمیاد که دو قسم بیشتر نیست، فرقم فرق اعتباری در کار نیست. در حقیقت امام اول محرمت اگر مزکا شد رحم کردی و تسمیه گفتی بنابراین فن طبعه به جلده، و اگر میته بود، میته بود یعنی چه در اینجا؟ یعنی اگر تزکیه نبود دیگه، اگر تزکیه نبود فلا. یا روایت حسن ابن علی، روایت حسن علی ابن ابی حمزه که فرمود ملکی موخ قال جلود و دواب بن من هما یکون و زکیین و من هما یکون و میتتن. خود این آقا گفت که دو اسم زکی و میته، یعنی دیگه چی؟ در مقابل زکی و مزکاف چیز دیگری غیر میته وجود نداره. فقال ما علمت انه میتتون فلا تسلفی. اون دانست که میته هست من امان دخوان، پس معلوم میشه که میته بودن عبارت از هر غیر مزکاییست. بنابراین ما استصحاب عدم تزکیه اگر کردیم میته بودن ثابت میشه. حالا ما یه عرضی با ایشون در اینجا داشتیم، بگیدیم به فرمایش خود ایشون میشه. یه نکته ای که قبلن به عرضتون برسانم، صاحب مدارک گفتیم که به این روایت ها تمسک کرده و فرموده است که مدار علمه، گفته است به این که ما علم که انهو گفتیم که ایشون به دو دلیل، یکی صحیحه حلبی که فرموده سل فیه حتی تعلم انهو میتون بینه، ایشون گفته که با توجه به اینکه مدار در اجتناب فقط با علمه، با برکت استصحاب عدم تزکیه علم به میت بودن ثابت نمیشه، بنابراین پس معلوم میشود که با فرض استصحاب عدم تزکیه نمیتوان آثار میت یا غیر مذکر رو باز کرد. یا در حسن علوی فرموده ما علم تنه میتتون فلا تسلفی. این جمله رو امیاز کرده باشین که تقریبا جمله مفرد رو برای فرمایش استاد رو بررسی کنیم. گفتیم صاحب مدارک آمده به این دو روایت تمسک کرده که مدار به علم به میت بودنه، پس مادامی که علم نداشته باشیم نمیتوانیم احکام غیر مزکا و احکام میت را بار کنیم و استصحاب عدم تزکیه اثبات نمی کنه علم به انه میتتون یا علم به انه غیر مزکا را. یه نکته اینجا عرض کنم و اون این است که این علم اینجا آقای مکررن عرض کردیم علم طریقیه، علم موضوعی نیست. در روز اول گفتم که علم طریقی عبارت است از اون علمی که فقط موجب احراز موضوع و احراز حکم میشه ولی دخیل در حکم ابدا نیست. مثل که وقتی میگیم المول و نجسون، این حکم نجاست روی ذات بول رفته، که ما بدانیم که این مایه بول است یا ندانیم نجسه، که بدانیم که بول نجس است یا ندانیم باز بول نجسه. فقط خاصیت علم ما احراز و تنجز تکلیفه. اینجا به آقای مرحوم مدارک عرض میکنیم شما به حمدالله مرد خیلی دقیق و ملای هستی. این علمی که در اینجا گفته اذا علمت انه میتتون یا علمت انه غیر مزکا، این علم مسلماً علم طریقیه. اگر علم طریقیه قائم مقام علم طریقی امارات میشه من جمله بیانی که خودتون گفتید، بیانه هم موجب علم نمیشه، اما چون که معتبر است بنابراین به برکت بیانه هم احراز میشه میت بودن یا غیر موجب بودن. استصحاب هم به منظره بیانه است، زیرا استصحاب فضلا اگرچه که بعضی گفتند استصحاب اصل عملیه، ولی اصل عملی معتبری است که احراز میشه به برکت استصحاب. پس وقتی استصحاب کردیم عدم تزکیه را، احراز میشه اینکه این حیوان میته است و اسم آورین چیز نیست، اصلا اینکه مزکا نیست. بنابراین این را در جواب صاحب مدارک این نکته را عرض کنم. بله، یک مثل این که در آیه شریف کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، بخورید و بیاشامید تا وقتی که تبین بشه فجر صادق از فجر کاذب. تبین یعنی روشن بشه، وقتی که در شبهایی که مخصوصا تاریکه اول فجر، اول ما به مشرق که نگاه کنیم یک نوری یه مرتبه عمودی خارج میشه که ذنب سرها مثل دم عرض کنم که گل، اون فجر کاذبه. بعد از او یه مرتبه تمام مشرق یک سفیدی درش حاصل میشه که در روایت داره که نهر سورا، مثل نهری که در سورای نهری در دمشق مثل او در افق ظاهر میشه، این میشه فجر صادق. در شبهایی که قمر و مغمر است، یعنی شبهایی که مثل روشنی ماه زیاده، معمولا اون روشنی مشرق زود ظاهر نمیشه. در قرآن میگه حتی یتبین لکم، حالا اون شبهایی که نور جا ظاهر نمیشه باید ما چکا کنیم؟ بخوریم تا وقتی که انقدر نور بالا بیاد که کاملا روشن بشه، یا نه این یتبین فقط طریقه برای ساعت خاص، ساعت خاص شب قبل مثلا 5:02 فجر بوده، امشب 5:03، نه اینکه ما صبر کنیم یه ربع ساعت تا روشن بشه هوا. اینجا میگه همونطور که تبین در اونجا طریق است برای کشف وقت خاص که عبارت از اون زمانی که طلوع فجر واقعی میشه، در اینجا هم علمت علم طریقی است. علمت انه میت، یعنی اینکه بدانی میت است، یعنی موت بودن ثابت بشه، و ثبوت میت بودن گاهی به برکت استصحاب هم حاصل میشه که استصحاب عدم عرض کنم که تزکیه باشه. یه مقدار من خسته شدم، میخواستم مطلب رو دقیق بود بیشتر به عرض برسانم. شب روز شنبه، الحمدلله.